بسم الله الرحمن الرحیم. قربان تو گردم که همه جان مرا، بر جان و دل خسته توان تو مرا. رفتم که به هر زبان بخوانم نامت، دیدم که هر آنچه خوانم آن تو. سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت. از امروز انشاءالله به یاری خدا وارد اندیشه های جناب ملا صدرا می شویم، حکیم ملا صدرا، که از چهره های درخشان عرصه حکمت، فلسفه و عرفان اسلامی ماست. قله هایی را فتح کرد که هنوز کسی نتوانسته است به اوج تعالی اون در عرصه حکمت پا بگذارد. خدمت استاد عزیزم جناب دکتر ابراهیمی دینانی هستیم، استادی که حقیقتاً این قله را پیموده و انشاءالله رهاوردی بسیار ارزشمند، جذاب و دلنشین، پویا و سازنده برای من و شما انشاءالله خواهند داشت و ما در لابلای بررسی اندیشه ملا صدرا انشاءالله از افاضات ایشون هم بهره میبریم. خب استاد، ما خیلی وقت بود بعده دادیم به دوستان که انشاءالله سری هم به گلشن اندیشه حکیم ملا صدرا هم بزنیم که این توفیق دست. قبل از این که وارد بحث بشیم که چرا ملا صدرا نام اندیشه خود یا فلسفه خود رو حکمت متعالیه گذاشت، با یه تعریفی از حکمت و متعالی انشاءالله بحث رو آغاز بکن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خوب شما بعد از مولوی حالا
بله
وارد صحنه اندیشه صدرالمتعالین میخواین بشین، کار خوبیست خیلی. و همینطور که فرمودید، صدرالمتعالین حکیمیست که خیلی از قله های فکر و اندیشه رو فتح کرد، حقیقتا بدون ذره ای مجاز و مبالغه. یعنی معضلاتی در فکر فلسفی و کلامی در جهان اسلام بین متکلمان و فیلسوفان بود که به راه حل نهایی نرسیده بود و صدرالمتعالین به خوبی از این معضلات آگاهی داشت و بسیاری از این معضلات رو در بهترین صورت حل کرده، که حالا این رو کم کم
بحث بکنش.
به تدریج اگر توفیقی بود انشاءالله اشاره خواهیم کرد. و واقعا یک فیلسوف کم نظیریست. وقتی میگم کم نظیر، یعنی به مسائلی دست زده و مسائل رو حل کرده که در تاریخ الهیات، وقتی من میگم این منظور به مبحث الهیات، منظور من مبحث الهیات. ببین، حال فلسفه راه‌های مختلفی رفته، راه‌های گوناگون، و اون نهلهای فلسفی من کار ندارم، در حوزه الهیات دارم عرض میکنم که حوزه کمی نیست، یک دریای بیکرانه است الهیات. در حوزه الهیات صدرالمتعالین به حل معضلاتی دست یافته که در تمام تاریخ متفکران یهود لاینحل باقی موند، در تاریخ مسیحیت لاینحل مونده بود و حتی در تاریخ اسلام. این ادعا نیست، حالا من کم کم شاید اشاره خواهم کرد که چگونه توانسته به این راه حل دست پیدا کنه و عظمت صدرالمتعالین در همینه که این معضلات رو هم به خوبی میشناخته. اما برگردیم به پرسش حضرت عالی که چرا حکمت او رو حکمت چرا حکمت خودش حکمت متعالیه خوند. درباره این که حکمت خود را متعالیه خونده، وجوهی ذکر شده، چندین تفسیر شده. من خودم یک تفسیری دارم، من تفسیر خودم رو میگم، با تفاسیری که دیگران گفتن هیچ کاری ندارم، ولی چه بسا کسانی تفسیرهای دیگری داشته باشن، اونم برای خودشون تفسیر داشته باشه. تفسیر شخص من از این که ایشون حکمتش متعالیه خونده این است که خودش یه جایی میگه، صدرالمتعالین میگه من در آغاز، در بدایات با قوم هستم، یعنی با فیلسوفان، با اونا حرکت میکنم، ولی در نهایات، در پایان جدا میشم از اون. این معنیش اینه که در اندیشه سرنوشت این تحول هست، یعنی از آغاز. حتی بعضی وقتا مسئله رو کلامی مطرح، متکلم نیستی، متکلم هم هست اما فلسفهشون نباید کلام بدونیم. حالا این هم خودش یه مبحثی است که بعضیشون متکلم میدونن و نه تنها ایشون، بسیاری از حکمای ما رو امروزی ها بعضی متکلم میدونن، که این اشتباه بزرگی است که من در موقع خودش توضیح خواهم داد. ایشون به معنی واقعی کلمه فیلسوفه، حکیمه، اما در علم کلام هم تبحر داره. البته نه تنها در علم کلام، در علم فقه ایشون یه فقیه بزرگه، نه تنها یه فقیه بزرگه، ایشون یک محدث بزرگه. ایشون از مشایخ اجازه حدیث داره و خودش هم از مشایخ اجازه است. در سلسله اسناد احادیثش از مشایخ هم طور خودش اجازه داره، خودش هم اجازه داده به دیگران در حدیث. فیض کاشانی شاگرد ایشونه که یک محدث بزرگه. حالا اینا رو کم کم انشالله به موقع خودش صحبت میکنیم. ایشون مسائل از آغاز سطحی و ساده شروع میکنه و همونطور هی پیش میره، تشکیکی به اصطلاح. ببین همونطور که یکی از مبانی مسلم ایشون اینه که بعد توضیح خواهیم داد که وجود رو در وجود تشکیک قائله. تشکیک، کلمه تشکیک همینجور توضیح بدم تا فرصت دیر نشده، شاید برای بعضی این کلمه خیلی آشنا نباشه، چون فکر کنه از شکه، شاید از شک هم باشه کلمه تشکیک، ولی به معنی شک نی. تشکیک یعنی در اصطلاح فلسفی ما به معنی این است که یه چیزی دارای مراتب گوناگون باشه، که اختلاف داشته باشه ولی در این حال اتحاد هم داشته باشه. مثلا نور تشکیکیه. نور یعنی چه؟ نور یه حقیقت واحد بیشتر نه، نور یک حقیقته، چند تا حقیقت نیست. اما نور 500 شمعی داریم، نور 400 شمعی داریم، نور 100 شمعی داریم، نور 10 شمعی داریم. هم تو نور کم و کم و کمتر میشه و زیاد و زیاد و زیادتر، یعنی مراتبه. اما هر چه مرتبهش بره بالا، حتی همون نور حسی تو خورشید، و هر چه مرتبهش بیاد پایین، تو یه نور ضعیفی که در گوشه اتاق باشه، اینا همه نورند اما مراتبشون فرق داره، کم و زیاد داره. هر چیزی کم و زیاد داره ولی یه جنسه و یه وحدته و یه نوعه، یه وحدت داره، یعنی وحدانیه و یه نوعه. اینو میگن ذو مراتب، و ذو مراتب رو اصطلاحاً تشکیک بهش میگن، مشکک، یعنی دارای مراتبه، یعنی اختلافش در این حال توش اتحاد هم هست. یه وقت اختلاف داریم که اتحاد ندارن، اون اختلاف تباینه. یه وقت یه اختلافی هست که توش اتحاد هم هست، یعنی مابه الاختلافش با مابه الاشتراک و مابه الاتحادش یک چیزه. اینو میگن تشکیک، این اصطلاحه. بعدم شاید من بیشتر توضیح خواهم داد در فرصت‌های آینده. صدر المتعلقین در وجود به تشکیک قائله، میگه خود وجود مثل نور دارای مراتبه. حالا چجور دارای مراتبه؟ مرتبه اعلای وجود واجب الوجوده، که اصلا عدم راه نداره بهش. واجب الوجود یعنی از ازل تا ابد، ازلی و ابدی است، تغییر ناپذیر، و نیستی، تغییر، حدوث، زوال، نقص، راه نداره بهش. این یه مرتبه، این موجوده، وجوده و موجوده. یه موجودی هم هست که هر لحظه در معرض حوادثه، در خصوص تحوله، لحظه به لحظه فرق میکنه، معدوم میشه، موجود میشه، یا تحول میپذیره، یا هزارون نقص توش هست، مثل وجود ما، وجود کل ممکنات، تا برسیم به وجود یک حجر، یک شجر، یک پشه، حتی وجود یک انسان، دائم در معرض تحول. اینا موجوده، اما موجودی است که نقص داره و تحول پذیره. اینا موجوده، واجب الوجود هم موجوده، اما اون نقص نداره، عیب نداره، زوال نداره، حدوث نداره، عدم نمیپذیره. هر دو موجودن، بهش میگن موجود. یه پشه موجوده، یه انسان موجوده، فرشته موجوده، عرش موجوده، خدا موجوده، همه موجودن، اما بین این موجودات خیلی فرق هست. اینا میگن تشکیک. سر متعلی چون در وجود تشکیک داره که همه میدونن و این چیزیست که قابل شک نیست، من یه چیز تازه میخوام بگم. سر متعلی نه تنها در وجود تشکیک قائله، در معرفت هم تشکیک قائله. نه تنها در وجود تشکیک قائله و در معرفت، در فلسفه خودش هم تشکیک قائله. اصلا فلسفه منصرا تشکیکیه، موضوعا، محمولا، ماهیتا. بنابراین چون ساده شروع میکنه و در نهایات به عرفان میرسه، تو گویی که فلسفه او ذو مراتبه. حالا کسی ممکنه بگه فلسفه ذو مراتب معنی نداره. خب بگه اگر معرفت میتونه ذو مراتب باشه، فلسفه چرا نتونه ذو مراتب باشه؟ من متعالی بودن حکمت متعالی منصدر رو به این معنی تفسیر میکنم، این تفسیر خود منه،
احسن.
که مرا فلسفهش و معرفتش مراتب داره.
خب استاد، این جناب ملا صدر رو در رساله عرشیه
با استناد به آیات قرآن و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اینجا میاد حکمت رو دو قسم میکنه، میگه یک حکمت تحصیلیه، یک حکمت اعطایی خداوند میده، که خود شیخ اشراق هم به حکمت بحثی و ذوقی تقسیم کرده. اینجا نتیجه میگیری که حکمت من از نوع اعطاییه، یعنی حکمت من حکمتی است که خدا داده است و در هیچ یک از نهله ها و مکتب های فلسفی این رو شما نمیبینید، حتی با صراحت هم در اسفار بهش اشاره میکنه. اینجاست که به ملا صدرا یک جلوه خاصی میبخشه، واقعا هم همینطوره، آدم احساس میکنه که جنس حکمت ملا صدرا با بقیه متفاوته. حالا من یه قرینه هم بیارم حضرت عالی سوالم هم مطرح بکنم. ایشون وقتی که میره پیش میرداماد تحصیل حکمت بکنه، ابتدا میرداماد او رو میترسونه که نیا تو این وادی. من این عبارت ها رو نوشتم: ای کسانی که حکمت تحصیل میکنید، بدانید که شما دائم در معرض خطر انکار هستید، حتی انکار بدیهی ترین اصل، یعنی وجود. خیلی عجیبه. بعد بهش میگه که صریح‌تر بگویم، راه حکمت را کسی که نخواهد اهل عمل شود راه بیدینی است. یا باز میگوید در اون ای و تو ای جوان شیرازی، یعنی به ملا صدرا میگه که به اصفهان آمده ای تا حکمت تحصیل نمایی، اگر خود توانای عمل در خود توانای عمل را نمیبینی، در تحصیل حکمت بر نیا و سایر علوم که در این مدرسه تدریس می شود به طرف اونها برو. ظاهرا رشته های دیگه هم اونجا تدریس می شود. حالا خیلی مواردی دیگه که من بعدا خواهم خون. اینجا احساس میشه که محقق میرداماد، خب بالاخره از استادش هم یاد بشه، اینجا ایشون حکمت رو به حکمت عملی و نظری تقسیم میکنه و اصرار داره که حکیم باید اهل عمل باشه. اینجا استاد چه تقارنی بین حکمت عملی و حکمت نظری هست؟
ببینید، حالا این که میرداماد فرموده، خب البته درست فرموده، توصیه خوبی بوده. خود منم که میرداماد نیستم و حالا سالهاست فلسفه تدریس میکنم، کارم هم تدریس فلسفه بوده، چه در حوزه چه در دانشگاه ها، بیشتر در دانشگاه ها تدریس کردم، شاید 50 سال من فلسفه تدریس میکنم در دانشگاه های کشور، از دانشگاه فردوسی بودم قبلا تا دانشگاه تهران حالا هستم. سال اول که میرم سر کلاس، اگر دانشون جدید الورود باشن که تازه آمدند به فلسفه، هنوز هم همین کارو میکنم، بهشون میگم که چرا اومدین فلسفه بخونید، و اول میترسونمشون، تحذیرشون میکنم که فلسفه خطرناک، نه اینکه قصد داشته باشم بترسونمشون، عقیدم هم همین هست که فلسفه خطرناک. میگم فلسفه خطرناک، یه وادی سهمناکیه، تضمینی توش نیست، بیمه نامه توش نیست، شک میاد بر انسان، موجب انکار گاهی میشه، حیرت گاهی میاره، تحولات سهمناکی در اندیشه انسان به وجود میاره. البته کسی درست فلسفه بخونه، کسی که بخواد اصطلاحات یاد بگیره هیچ خطری براش نداره، یه اصطلاحاتی میخواد یاد بگیره قلم و سلم به یه جای خرج کنه، اینا هیچ خطری ندارن. البته هم به همون از خطر براشون نداره، سودی هم نداره. اما وقتی میترسونم دانشجویان رو از خطر فلسفه و خطرشو به درستی گوش زد میکنم، این جمله رو اضافه میکنم که عظمت در خطره. خوب گوش بین آقای لاریجانی، عظمت در خطر. انسانی که اهل خطر نیست عظیم نیست. انسانی که عافیت طلبه فقط راحت میخواد زندگی کنه، یا عافیتی میخواد، اینجا باید گوشه خونش بشینه و یه چیزی بگیره بخوره، و این نه خطری براش پیش میاد و نه عظمتی پیدا میکنه. اصلا بدون خطر انسان بزرگ نمیشه.
دل به دریا زدن و دم نزدن میخواهد، هر کسی را نرسد زندگی طوفان.
صد آفرین. اصلا زندگی خطره، زندگی خوب کردن خطرناکه، و زندگی بی خطر زندگی خوبی هم نیست، یه زندگی معمولی حیوانی غریزی بسیط است. بله، پس اینه که میگم که فلسفه خطرناکه، خطراشو گوش زد میکنم، وظیفه خودم میدونم برای دانشجویان جدید الورود، و بعد میگم که عظمت در خطر، مادامی که انسان خطر نکنه عظیم نمیشه. فلسفه اگر خراب کنه نابود میکنه انسان رو، و اگر بسازه و خیلی خوب میسازه، و اگر هم ساخت چیز خوب میسازه. بله، و انسان فیلسوف عارف متعله خیلی بزرگتر از مردم دیگه است، اصلا قابل مقایسه نیست. آقای داریدن این هم گوشزد میکنم. بله، بنابراین حق با میره داماد بوده که ترسونده. و اما اجازه بدین رابطه فلسفه عمل رو میخواین هم حالا صحبت کنیم، میخواین در فرصت دیگر. ببینید، فلسفه ذاتا نظره، اما چون شما بلافاصله رفتین تو وادی عمل، من نظر رو بدون عمل نمیدونم. خب بعضی میگن که خب بعضی میدونن و عمل نمیکنن، پس اگر نظر بدون عمل نیست، چرا بعضی میدونن عمل نمیکنن؟ یه وقتی کسی گفت که یه پزشکی رفت در یک سخنرانی یک ساعت در مذمت سیگار صحبت کرد که سیگار بده، سرطان میاره، فلان مرض رو میاره، خیلی. بعد که از سخنرانی شما اتمن رفت اونجا نشست، فوری سیگارش رو روشن کرد، جلوی جمعیت کشیده. خب این یعنی چی؟ تو اگر معترفی که سیگار ضرر داره، پس چرا خود سیگار میکشی؟ پس چرا این نظر عمل دنبالش نیست؟ عرض کردم که اون پزشک یا به درستی به خطراتش آگاه نبوده، همطور کتابی خونده بوده برای این اشخاص میگفته، به درستی باور نداشته که خطرناک، یا در اون کشیدن یه نفعی میدیده که از اون خطرها بیشتره. مثلا مگه نظر بدون عمل میشه؟ این که شما میگن که فلانی یه نظر داره برخلافش عمل میکنه، یا اینه که این نظر درش جا نیفتاده، یا در درونش یه نظری از این نظر مهمتر داره که جور دیگه عمل میکنه. اصلا نظر بدون عمل از محالاته. هر کجا نظر هست عمل هست، و هرچی شما نظرت بالاتر باشه عملت لطیفتره، توجه بکن، و انتخابت ظریفتره، و هرچی معرفت پایینتر، رو انتخابها ناسنجیده است. این حالا بعد ما شاید در رابطه عمل و نظر،
عمل منشأ علم یا علم منشأ عمل؟
هر دو. اول عمل بدون نظر که اصلا عمل نیست، اصلا معنی نداره. یه کسی عمل بکنه، بگی چی کار میکنی، میگه نمیدونم. بگی برای چی انجام میدی، بگه نمیدونم. شما، من مثال برات میزنم، فرض کن یه عملی، یه آدمی به شدت داره عمل میکنه، یه کاری پرزحمت رو قبول کرده داره انجام، ازش پرسی چی کار میکنی، بگه نمیدونم. بگی برای چی این کارو میکنی، میگه نمیدونم. چه سودی داره، بگه نمیدونم. این چه جور آدمیه؟ این از یه دیوانه بدتره. عمل از عملش ارزشی داره و وقت بعد. عمل که بدون نظر که نمیشه آقای لاریجانی. اما پس نظر مقدمه، اما خود عمل هم میتونه مقدمه نظر باشه. ببین، عمل میتونه آدم رو آماده کنه بر نظر بهتر، توجه فرمودی؟ مثلا فرض کن برای تحصیل شنا، تا یه تئوری ندونی شما شنا یاد نمی، اول باید بگن چه کار کن تو شنا، ولی هرچه عمل کنی در شنا، شناگر ماهرتر میشه، باز نظر در شنا قوی تر میشه. اول باید با نظر وارد عمل بشی، ولی هرچی عمل سنجیده تر و مکررتر باشه، تجربه بیشتری پیدا میکنی، به نظر عالی تری میرسی. همطور بیا تو عبادات، ببین بدون نظر و بدون معرفت شما عبادت نمیکنی. کسی که هیچ چی نمیدونه عبادتش یعنی چی؟ به من بگو. هیچ چی نمیدونه ولی عبادت میکنه، این معنی داره؟ بالاخره باید چیزی بدونه، ولو اجمالا، ولو به طور ساده، ولو عامیانه، باید چیز بدونه وارد عمل بشه. ولی عبادت، خود عمل عبادت موجب تزکیه نفس میشه. تزکیه یعنی چی؟ یعنی از یه سلسله نفسانیات جلوگیری میکنه. یه تمرینه دیگه. شما وقتی نماز و توجه به حق نماز میخونی، توجه به حق پیدا میکنی، از یه سلسله موانع نفسانی جلوگیری میکنی. همین جلوگیری کردن از موانع نفسانی شما رو آماده تر میکنه برای نظر بهتر. پس عمل از نظر نشأت میگیرد، ولی عمل هم میتواند ذهن انسان رو آماده کنه، باطن آدمی رو، برای ارتقای بیشتر در مقام نظر.
بسیار خوب استاد. پس نتیجه میگیریم که استاد، اگر جناب میرداماد در همون بدو امر، یعنی ورود ملا صدرا به اصفهان جهت فراگیری حکمت، تأکید بر حکمت عملی داشتن، برای همینه که عمل و علم ملازم یک دیگر هم.
بله.
هر عمل خوب میتونه منشأ یک علم جدید باشه، علم هم همینطور.
عمل هر اندازه زیاد باشه، اگر معرفت پشتش نباشه، ارزشش کمه.
بله.
ارزش عمل، توجه کنیم، من یه حدیث بخونم که شما خیالت راحت تر باشه، چه بسا فکر کنی حرفم مال فلاسفه است. من یه حدیث میخوام جو بخونم و از این حدیث حسن استفاده کنم.
من علم
ارزش عمل به ارزش معرفته. نه، من عرفه، نه، این حدیث رو میخوام بخونم. نیت المؤمن خیر من عمله، یکی اینم که همه فقها علل اطلاق شیعه و سنی از آغاز تا اکنون و تا قیامت هر عملی رو مشروط به نیت دانستند. اگر شما در نماز نیت نداشته باشی نمازت باطل.
درست.
اگر در هر عمل عبادی از واجبات تو مستحبات اگر نیت نداشته باشی اون عمل باطل به فتوای صریح فقهای جهان اسلام. خب اگر عمل مشروط به نیته، من حالا از شما میخوام بپرسم نیت چیه؟ یه امر بدنیه یا امر ذهنی؟ نیت فکریه یا بدنی؟
ذهنی.
نیت ذهنی؟
آره.
نیت تو اندیشه است. بدون اندیشه میتونی نیت داشته باشی؟
نه.
پس نیت به اندیشه مربوطه یا از جنس اندیشه است؟ از صدخ فکره و با اندیشه میشه نیت کرد. اگر بدون نیت هیچ عملی صحیح نیست حتی به فتوای فقها، وقت پس شما میخوای بگی که بدون نظر عمل هست؟ اینو به من جواب بده. من این استفاده که من از این حدیث میکنم تازه است ها، توجه بفرمایید.
درسته. فکر اون باشد که بگشاید رهی، راه اون باید که پیش آید شهی. بله استاد، خیلی ممنون. یه میان برنامه رو ببینیم. من پرسشم و مطرح استاد عرض کردم که وقتی جناب ملا صدرا به استادش مراجعه کرد میرداماد، همطور که حضرت عالی دانشجویان رو ترسوندی از فلسفه، ایشون هم ملا صدرا رو ترسوند که در این وادی میا که راه پرخطری است. اما سرانجام بهش توصیه میکند که برای اینکه بر این راه موفق بشی دو چیز رو حتما عمل کن. یکی به انجام تمام واجبات دین اسلام کوشا باش، یعنی شریعت گرایی. دوم پرهیز از هر چیزی که نفس بلهوس را برای خوشی ترغیب و تشویق می کند، یعنی مبارزه با هواهای نفسانی. این دو رو توصیه می کنه به جناب ملا صدرا، که البته ملا صدرا هم خودش به نوعی داره پاسخ این استاد رو میده. یعنی میگوید همین عاملی شد که من به دنبال دین بروم، و بین دین و حکمت یک تلازم وجود داره. هم دین باعث میشه که حکمت توسعه پیدا بکنه و هم حکمت در خدمت دین باشه باعث گسترش آموزهای دینی میشه. بعد خودش هم نتیجه میگیره که حکمت در خدمت دین باشه نه تنها خطر نداره، انسان رو به اوج تعالی میرسونه. حالا یه سوالی اینجا پیش میاد. بعضیا جناب ملا صدرا رو نظرشون اینی که اون چه که ایشون جمع کرده تحت عنوان حکمت متعالیه معجونی از مثلا حکمت مشا و شیخ اشراق و عرفان افلوتین و به این هاست که یه ملغمی درست کرده و در واقع یک مکتب به اصلاح امروزی ها میان رشته است و چیز مستقلی نمیتونه باشه، در حالی که این با بیان جناب ملتقد را کاملا متفاوت. خواستم نظر حضرت حالی رو داشته باشم که
بله این که حالا فرمودین که من دانشجوانو میترسونم از فلسفه، یه قدی سوء استفاده نشه که بعضیا بترسند از فلسفه. من میترسونم که تشجیعشون کنم.
همون فرمودید. بله.
اون ترس
اینه که
با شجاعت بیشتری وارد بشن. بله من انشونیم خودم
اصلا مثبتیه.
بله بله مثبت
احتیاط.
بله میترسونم که با آگاهانه وارد میدان بشن نه ناآگاهانه. آخه بعضیا ممکنه بیان اصطلاحات یاد بگیرن یا فکر کنن چیزی نیست. خب این خب باید آگاهانه وارد بشن. فلسفه خیلی میتونه موجب عظمت انسان بشه. بله این مال این. و اما این که فرمودید که صدر المتلهین رو بعضی معتقدم که حالا شما تعبیر محترمانه تری به کار بردی، میان رشته ای، حتی از این تندتر هم تعبیر به کار بردن و گفتن که اصلا یه فیلسوف التقاطیه. این بدتر از میان رشته یه قدر محترمانه است. ولی اونی که گفتن بگیم، ما در اینجا واقعیات رو میخوایم بگیم. بله منتقدین، چون فول مال صدر منتقد زیاد داشته در این طور این 400 سال، کسانی انتقادهای شدیدی بر او کردن، خیلی خیلی مخالفین از هر نوع داشته، حالا یا اخباریین بودن یا متحجرین بودن یا طرفداران اصالت ماهیت بودن یا کسانی که اصلا با ذات فلسفه مخالفن یا حتی فیلسوفانی که مثل او نمی اندیشیدن. اینا هم از یه نوع نبودن، مخالفین ملا صدرا یه نوع و دو نوع نیستن، انواع مختلف بودن. بعضی ها تندترین بیان رو که گفتن همینه که گفتن یه فیلسوف التقاطی است، یعنی از این طرف از اون طرف جمع کرده، از عرفان یه مطلب گرفته، از کلام یه مطلب گرفته، از فلسفه اشراق یه مطلب گرفته، از فلسفه مشایخ اینا جمع کرده، چی ساخته.
هنوز در روزگار ما هم می‌نویسن.
هنوز هم می‌نویسن، بله، کاملا حق به جانب شماست. اما یه نکته هست که اینجا باید بهش توجه بشه. اگر من بخوام بگم که عرفان نمیدونسته یا کلام نمیدونسته، اشتباه میگم. مولا صدرا هم کلام رو به درستی از هر متکلم بهتر میدونسته، علم کلام، چه اشعری چه معتزلیش. هم عرفان رو یک عارف تمام عیاره، تمام کتب عرفانی پیش از خود رو دیده بوده، هم فلسفه مشا رو به درستی میدونسته، هم فلسفه اشراق رو بیش از هر کسی. من اینو در کتابی که نوشتم درباره شیخ اشراق، شعاع اندیشه و فلسفه سهروردی
و شهود در اندیشه
و شهود در فلسفه سهروردی، 30 سال پیش نوشتم این کتاب رو، در اونجا در مقدمه نوشتم که سهروردی رو هیچ کس بهتر از ملا صدرا نخونده تا امروز.
اصلا
بهترین کسی که فلسفه سهروردی رو زیر و رو کرده ملا صدرا بوده، و تعلیقی هم داره بر حکمت الاشراق که بهترین تعلیق است در طول این 800-900 سالی که از زمان سهروردی میگذره. همه اینا رو خونده بوده. و اگر بخوام در یک کلمه حرفمو خلاصه کنم، باید بگم یک ورق پاره ای در معارف عقلی نبوده مگر اینکه مولا صدرانو خونده بوده.
احسن.
یعنی احاطه کامل و بی‌نظیر به تمام میراث گذشته ما داشته، و حتی نقلی، هم در معارف عقلی هم معارف نقلی. یعنی این تقریبا 400 سال از وفات مولا صدران میگذره، باید بگیم 1000 سال قبل از او از بعثت حضرت ختمی مرتبت میگذاشته. یعنی میراث 1000 ساله فرهنگ اسلامی در دست مولا صدرا بوده. همه اینا رو میخونده، چون یه تمکن مالی داشته الحمدلله، از پدرش پولی داشته، کتاب میخریده و فرصتی داشته مینشسته میخونده و همه اینا رو خونده بوده. اما نکته اینجاست که خوندن و احاطه داشتن به همه مکتبهای گذشته به معنی التقاط نیست، و اگر نخونده بود ناقص بود. کسانی که تاریخ فلسفه نمیدونن و ادعای فلسفه میکنن، اینا در اشتباهن. ببین فلسفه چیزی است که اگه کسی، ببین شما میتونی امروز پزشک خوبی باشی، تاریخ پزشکی ندونی، هیچ عیبی نداره. اگه تاریخ پزشکی ندونی میتونی یه پزشک خوبی بودی، معالجه کنی. امروز شما میتونی یک فیزیکدان خوبی باشی، تاریخ فیزیک عالم رو ندونی، میشه. میتونی یه شیمیست خوبی باشی، تاریخ شیمی رو ندونی، میشه. شده است، الانم داریم کسانی که شیمیست خوبی هستن تاریخ شیمی رو نمیدونن. اما نمیتونی یه فیلسوف باشی و تاریخ فلسفه رو ندونی. اگه کسی بگه من یه فیلسوفم، مثلا اسفار رو خونده حالا فیلسوف شده، ولی تاریخ فلسفه رو ندونه، قطعا بدون که این فیلسوف نیست. این چند تا اصطلاح از اسفار یاد گرفته میگه. و مولا صدرا کسی است که به این نکته توجه داشت، تمام آثار فلسفی قبل از خود رو خونده بود، حتی یونان رو میدونست. و در اسلام هم عرض کردم ورق پاره‌ای نبود که نخونده باشه،
حتی علوم جدید ها،
حتی عصر خودش. بله. اما هنر ملا صدرا این بود که التقاط نکرد، یعنی التقاطی نبود. آمد همه این گذشته رو در خود هضم کرد و از نو چیزی نو ساخت.
احسن.
چیزی نو ساخت. اون که ابداع کرد و نساخ التقاط نیست که یه قسمتش از جای قسمتش نمیره باشه. اینا اشتباه، یعنی اینا درست فلسفه مولا صدرا رو نفهمیدن این منتقدین. او اینا رو بلعید، هضم کرد و چیزی نو آورد. من حالا بعد کم کم اگر فرصتی بود ان شاء الله خدا توفیق داد بهش اشاره خواهم کرد، به نوآوری های مولا صدرا، و اشاره خواهم کرد که این نوآوری التقاط نیست، حرکت جوهری التقاط نیست. جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس که بسیاری از معارف بر این مسئله مبتنی است، التقاط نیست. مسئله حل معاد جسمانی التقاط نیست.
برهان تشخص،
اتحاد عقل و معقول التقاط نیست. برهان تشخص التقاط نیست. برهان صدقین با تقریری که ایشون میکنه که تقریر نو و تازه داره التقاط نیست. اینا رو بعد خواهیم گفت ان شاء الله اگه فرصتی باشه. بنابراین کسانی که او رو التقاطی میتونن میدونن از روی بی‌انصافی سخن گفتن، یا از روی نادانی، یا نادانند و نفهمیدن، یا از روی غرض. بله، این که احاطه به گذشته داشته این چیز مثبتی است. منم باور دارم که همه معارف قبلی ما رو ایشون خونده بود و به درستی میدانست. عرض کردم حتی علم کلام، حتی علم حدیث، حتی ایشون یه فقیه بزرگی بود، و به خصوص معارف عقلی که دیگه تخصص داشت. اما با هضم همه این مطالب چه اشکال داره که مطلب نو بگه؟ بنابراین این یک فیلسوف صد مطلحین یک فیلسوف نوآور و مبدع هست حقیقتا، و متاسفانه در طول این 400 سال نمیخوام میگم نبوده، خب خیلی با افکارشون آشنایی بودند، ولی هنوز جایی دارد که مولا صدرا مورد کنجکاوی قرار بگیره و تازه هایی که در فکرش هست بیرون بیاد و آشکار بشه. هنوز جایی داره و عرض کردم معارفی که ایشون حل کرده و البته خب خیلی معارف دینی رو هم که مش با مشکل روبرو بوده، مسائل اعتقادی کلامی که متکلمین از وقتی حلش بر نیامده بودن او به درستی حل کرده. اینا رو هم در فرصت‌های مناسب خواهیم رسید ان شاء الله. بنابراین نسبت التقاط دادن به صدرالمطلحین یک بی‌انصافی یا یک غرض‌ورزی است یا نادانی.
استاد به نظر من سه تا مشکل میشه در اینجا مطرح کرد. یکی این که همون حضرت علی فرمودید عدم فهم درست فلسفه مولا صدراست. دوم این که به نظر میرسی مطالعه اندیشه های مولا صدرا یه متدولوژی خاص خودشو میخواد، این هم فعلا وجود نداره. مشکل سوم شارحین ایشانه، یعنی شارحین متاسفانه غالبا اینو بردن به مشرب مشاد تفسیر کردن، به مشرب اشراق تفسیر کردن، یعنی اونایی که اعتقاد به التقاط پیدا کردن زیاد هم بی ربط نیست، اما بر نمیگرده به خود مولا صدرا، بر میگرده به همین کتاب هایی که متاسفانه شرح زدن اما این رو با رویکرد مشایی یا مثلا اشراقی تفسیر کردن. اینی که مولا صدرا خودش همچنان به عنوان یه راز سر به مهر باقی مونده. حضرت علی در کتاب ماجرای فکر فلسفی دیدم که نکات خوبی، حالا من در خلال بحث اونها رو مطرح خواهم کرد، که دوست دارم حضرت علی هم اینجا تاکید بکنید که خیلی برام جاذب و جذاب بود اینی که ایشون تعبیر حضرت علی که ساحت آیات قرآن و روایات را خوب در نوردیده است، این عبارت حضرت علی، و اون چرا که یافته است هضمش و فهمش برای ما مشکله، هنوزم مشکله. خیلی نکته قشنگی استاد. سوالم اینه که مثل حضرت علی ها اگر این رو خوراک جان امثالی مثل ما نکنید چه کسی باید این کار رو بکنه؟
واقعا رو نکته ظریفی انگوش گذاشتید. منم هم تأکید میخوام میکنم که فلسفه صدرالمطلحین فهمش آسان نیست. یه قدری از این جهت اشخاص فریب میخورم که ایشون از بس خوش عبارته، خیلی خوش عبارت خوشنویس بوده ایشون، چه فارسی چه عربی، بسیار عربی رو زیبا مینویسید و روان. بعضی عبارات رو که روان میبینن فکر میکنن که فهمیدن، در حالی که در خلال این عبارتهای روان خیلی مطالب سنگین و سهمناک هست که اشخاص اشتباه میکنن، خیال میکنن. معدود کسانی در طول این 400 سال از وفات ایشون میگذره به درستی فلسفه مولا صدرا رو فهمیدن، معدودن. ولی خب این روزا به خصوص زمان ما که قدیم ترجمه ها میشه، ترجمه های غلط به فارسی و یه آشفتگی های فکری که گاهی هم میخوان با غربی شرقیش درست کنند و اینا، یه مشکلات که حالا من وارد این مشکلات فعلی نمیشم، میخوام بگم این فرمایش شما درسته که فهمیدن صدرالمطلحین یه متدولوژی خاصه میخواد، یعنی اول کسی در واقع همطور که سینه به سینه بوده فلسفه، حالا امروز این سینه به سینه در غرب قبول ندارن، میگن سینه به سینه چیه، ما این متن، ولی فلسفه و خصوص بخش الهیات فلسفه واقعا سینه به سینه است. یعنی هر استادی باید استاد خوب دیده باشه، اگر استاد خوب ندیده باشه یا خودش مطالعه کرده باشه، استاد ناقص و نارسا، اون وقت اونم ناقص و نارسا به دیگری تحویل میده و یه بازار آشفته پیدا میشه مثل هم حالا. یعنی هر کسی تا استاد خوب ندیده باشه و اون ظرافه متدولوژیشون ظرائف فلسفه صدرالمطلحین متوجه نداشته باشه، متوجه نشده باشه، به اشتباه میفته و کج میفهمه. باید استاد خوب دیده باشه. حالا اینکه استاد خوب کجا پیدا میشه، البته همیشه کمیاب بوده، استاد خوب همیشه کمیاب بوده، و اشخاص که پیش خود بای سلف میخونن، بای پیش خودشون میخونن یه استاد ناقص، فکر میکنن فهمیدن، همینطور هم تحویل میدن و همین بازار آشفته ایجاد میشه. بله خدا توفیق بده که استادان خوب پیدا بشن، چنان که در گذشته بودن، به وقت در گذشته هم کم بودن. اولا ببینید خود مولا صدرا تا 100 سال بعد از وفاتش خیلی شناخته شده نبود. شما کتاب هایی که حدود 100 سال بعد از مولا صدرا نوشته شده در فلسفه من میبینم گاهی مینویسن قال الفاضل شیرازی، به عنوان یه فاضل ازش یاد میکنن، فاضل شیرازی اینطور گفته، یعنی هنوز خود 100 سال از وفات مولا صدر رو گذشته بود، آثارش به خوبی درک نشده بود. اونا هم آدمای حکیم بودند ولی خوب درک نکرده بودند. تا از زمان میرز محمد تقی الماسی در اصفهان اومد یه دوره اسفار خوب درس داد و شاگردان خوب پیدا کرد. بعد یه ملا علی نوری بود و ملا اسماعیل واحد العین بود و که استاد حاجی ملا صحا حاجی ملا هادی سبزواری است و یه مکتبی پیدا شد که اینا مثل الماسی، مثل ملا علی نوری، ملا عبدالله زنوزی، آقا علی مدرس زنوزی، ملا اسماعیل واحد العین و بعد که استاد حاجی ملا هادی سبزواری، خود حاجی ملا هادی سبزواری، اینا اومدن دقت کردند در سخنان مولا صدرا، همون متدولوژی که شما فرمودید به دست آوردن و اون ریزه کاری ها رو از استاد گرفتن و دیدن این مرد عظیمه. از اون موقع دیگه فاضل شیرازی نگفتن، همون صدرالمتعلهین. از اون موقع که قال صدرالمتعلهین، صدرالمتعلهین شده، واقعا هم صدرالمتعلهینه. به طور کلی باید عرض کنم آقای لاریجانی، الهیات به طور کلی سخته، نه تنها الهیات مولا صدرا، الهیات شفای ابن سینا هم سخته. ببین فلسفه اوناش که جنبه الهی نداره و زمینیه، مثلا فلسفه نهال فلسفی در غرب امروز، نمیخوام بگم خیلی آسونه ولی به عمق الهیات نیست.
نه
مثلا فرض کن فلسفه های تحلیلی، فلسفه های پوزیتیویستی، فلسفه های پراگماتیستی، اینا نهال های فلسفی که گوناگون هست، عمیق هست، نمیخوام بگم سطحی، عمیقه، اما خب یه ذهن متوسط یه قدر خوب میتونه یاد بگیره و خوبم یاد بگیره. اما الهیات یه ظرافتی درش هست و یه اوج، اولا اوج اندیشه میخواد، آدم با استعداد میخواد، بعدم یه ظرافتی درش هست که باید اون استاد فرهیخته ای در اون کار باشه که اینو ما متدولوژی اینجوری بهش میگیم، اون یاد بده. وقتی اون نکات و ظرافت رو یاد گرفت میتونه الهیات رو، میتونه الهیات رو به درستی بفهمه. فلسفه مولا صدرا اهمیتش تو الهیاتشه. حالا مثلا طبیعیات، گرچه ایشون طبیعیات هم در پرتو الهیات میبینه، توجه فرمودین، مثلا سفر نفس رو، مثلا مسئله نفس رو بسیاری در طبیعیات مطرح کردن. مولا صدر اونو هم در طبیعیات میدونه هم در الهیات، یعنی به نفس جنبه الهی میده، به نفس ناطقه انسانی، در حالی که خب بعضی اصلا نفس رو امر طبیعی میدونن، در طبیعیات هم ازش بحث میکنن. این نکات ظریفی که در الهیات هست، تا کسی خوب نیاموزه از استاد کامل، فهم فلسفه مولا صدر براش آسون نیست. بله،
من رو به یاد این جمله ملا هادی سبزواری انداختی استاد، که ایشون میفرماید که شیخ سهروردی توصیه کرد که یک اربعین بگیرید، حداقل بعد حکمت الاشراق منو بخونید و درس بدید. بعد میگه من میگم که خوندن آثار ملا صدر دو تا اربعین میخواد.
خوب حرف زده.
بعد از اون هم استادی که اون لغمه لغمه کنه دهنت بکنه، هم جمعه حضرت عالی.
دقیقا
یه شیفتگی عجیبی هم به مکتب مولا صدرا داره،
خیلی شیفته است،
میگه حتما باید یه استادی اینا رو لغمه لغمه کنه بر دهن شما بکنه.
و خود حاجی همین کاری کرده. آره. اولا داره تزکیه نفس بوده، تهذیب اخلاق بوده، گرفتار نفسانیات نبوده، بعدم استاد خوبی داشت که لغمه لغمه، همون مولا اسماعیل واحد العین لغمه لغمه به دهن حاجی گذاشته و حاجی هم انصافا اون ظرایف رو در آثارش به خوبی منعکس کرده. حاجی خیلی مرد بزرگی، حاجی سبزواری. حالا بعد من خواهم گفت که یکی از کسانی که به درستی فلسفه مولا صدرا رو فهمیده و حذف کرده حاجی مولا هادی سبزواریه. منتش من در طول این 400 سال یه فیلسوف دیگری که یه قدر گمنامه میشناسم که او رو از حاجی عمقش بالاتر میدونم و اونم واقعا یک فیلسوف عجیبی است که متاسفانه کمتر شناخته شده است، اون آقا علی مدرس زنوزی است. که حالا اگر فرصت شد ما به این ریزکاری های این دو فیلسوف میرسیم. اتمن. ولی حاجی مقام معنوی خیلی بالایی هم داره،
غیر از اینکه فوق العاده زاهد بود،
فوق العاده مقام معنویت داره، غیر از اینکه یک فیلسوف طراز اوله.
بسیار خوب استاد، خیلی زیبا بود. پس نتیجه میگیریم که جنس حکمت مولا صدرا یک حکمت آسمانی است و برای دریافت اون هم ایشون به ساحت قرآن و معارف اهل بیت رجوع کرده، واقعا جان پاکی داشت. حالا ما عرض خواهیم کرد که هر کجا اوج میگیره، میگه اینها در سایه عنایت پروردگار بود، تضرع نیمه های شب من و استغاثه و تمنا و خیلی روی این مسئله تاکید میکنه، که در واقع حکمت عملی هم میتونه همین باشه.
معلومه.
بسیار خوب استاد، و ذهن ما و بینندگان عزیز انشاءالله روشن شده راجع به تعریف حکمت به جایگاه رفیع و بلند اندیشه ملا صدرا. خب این مقدمه بود یا پیش درآمدی، انشاءالله از جلسه آینده ما وارد بحث های جزئی تر و تخصصی تر اندیشه جناب ملا صدرا خواهیم شد و از تفاسیر روان و زیبای استاد بهره خواهیم برد. الا ای هم نشین دل که یارانت برفت از یاد، مرا روزی مباد آن دم که بی یاد تو بنشینم، جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق می‌بیند. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما بینندگان خوب و مهربان خداحافظی می‌کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.